5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. ارتش اسرائیل میگوید یک فلسطینی در کرانه غربی به افراد یک خانواده اسرائیلی اسید پاشید. مجلس نمایندگان آمریکا سرانجام بودجه‌ای به مبلغ 1100 میلیارد دلار را برای کل کشور تصویب کرد. بازگشت زائران ایرانی از کربلا آغاز شد. درود شنونده گرامی. به گفته ارتش اسرائیل یک فلسطینی امروز به افراد یک خانواده اسرائیلی اسید پاشید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیانیه ارتش اسرائیل حاکی است که راننده اسرائیلی یک خودرو یک فلسطینی را که در نزدیکی بیت لحم در جاده منتظر ماشین بود سوار کرد، اما فرد فلسطینی به سرنشینان خودرو که همه اعضای یک خانواده بودند اسید پاشید و گریخت. او هنگام فرار با گلوله یک عابر غیر نظامی زخمی شد و به بیمارستان انتقال یافت. به گفته مقامات اسرائیلی در این حمله یک مرد و 3 دختر بچه جراحاتی سطحی برداشتند. مجلس نمایندگان آمریکا سرانجام بودجه کل ایالات متحده را برای سال آینده به مبلغ 1100 میلیارد دلار در نشست دیشب خود تصویب کرد. با وجود اینکه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از نمایندگان حزب دموکرات خواسته بود از لایحه بودجه حمایت کنند، اما شماری از آنان به این لایحه رأی مخالف دادند. نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان از موضع باراک اوباما به شدت انتقاد کرد. نمایندگان حزب جمهوری خواه که با اصلاحات اوباما در زمینه قوانین اقامت و مهاجرت مخالفند، بودجه وزارت امنیت داخلی را تنها تا ماه فوریه آینده تصویب کردند. آنها امیدوارند که با آغاز کار کنگره جدید با اکثریت جمهوری خواه در سال آینده بتوانند طرحهای پیشنهادی باراک اوباما را تغییر دهند. طرح بودجه 1100 میلیارد دلاری آمریکا برای اجرا باید به تصویب سنا و امضای رئیس جمهوری آمریکا برسد. روسیه اعلام کرد طرحی تهیه کرده که از سرگیری مذاکرات میان دولت سوریه و مخالفانش را فراهم می‌آورد. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه گفت که کاخ کرملین انتظار دارد اولین دور این گفتگوها پایان ژانویه در مسکو برگزار شود. مقامات سوریه اعلام کردند از تلاش‌های دیپلماتیک روسیه استقبال می‌کنند و تهران نیز از این طرح حمایت کرده است. آنا رایسکایا.
روسیه معتقد است که مذاکرات دولت و مخالفان نه تنها یگانه راه بازگشت ثبات به سوریه، که شرط مبارزه موثر با حکومت اسلامی است. الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، طی نشست هفتگی مطبوعاتی در مسکو گفت که در این شرایط تشدید تحرکات سیاسی برای حل مناقشه سوریه از اهمیت فراوان برخوردار است. او در این حال اذعان کرد که پافشاری برخی دولت‌ها بر تغییر رژیم اسد و نبود انسجام میان گروه‌های مخالف این مناقشه را پیچیده‌تر کرده.
پروسس اوچن نپراستوی و ناشا ایدیا پردلوژیت مسکو ویدی پریگاورنی پلاشاتکی
خصوصاً روند حل این مسئله دشوار است. در این راستا مسکو را به عنوان میزبان گفتگوی دولت و مخالفان سوریه پیشنهاد داده ایم و مشغول رایزنی‌های فشرده هستیم تا زمینه مذاکرات را فراهم آوریم. دولت سوریه آمادگی خود را اعلام کرده و انتظار داریم طیف وسیعی از نیروهای مخالف نیز از این ابتکار حمایت کنند. از سوی دیگر همتایان خود در خاورمیانه و غرب را ترغیب می‌کنیم که اپوزیسیون را برای گفتگو با دولت سوریه متقاعد کند، زیرا تنها گفتگوی ملی که مطالبه اصلی بیانیه ژنو در 30 ژوئن سال 2012 است، حرکت پایدار به سوی حل این مناقشه را تضمین خواهد کرد.
در روزهای گذشته میخائیل باگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه و آفریقا، به سوریه، لبنان و ترکیه سفر کرد و یکی از اهداف این دیدارها بررسی طرح مسکو برای رایزنی دولت و مخالفان سوری و کشورهای زینفوز از جمله ایران در پایتخت روسیه اعلام شد. باگدانوف پنجشنبه طی نشستی با خبرنگاران از این طرح پرده برداشت و به گزارش ترتاس گفت نظر مسکو این است که نخست نمایندگان گروههای مخالف سوری در داخل و خارج کشور در مسکو تشکیل جلسه دهند. در مرحله دوم نمایندگان دولت سوریه از مسکو دیدار کنند و سپس رئیس نهاد تخصصی تر برای تشکیل یک کنفرانس بین المللی برگزار شود. او تاکید کرد که برگزاری این مذاکرات باید بدون پیش شرط باشد و نیروهای درگیر و بازیکنان با نفوذ خارجی از خود انعطاف پذیری نشان دهند. پاول گوسیب، کارشناس امور بین الملل در مسکو، معتقد است که روسیه سوریه را ابزار احیای وجهه بین المللی خود قرار داده.
Россия на всех уровнях воспринималась в Сирии как дружественная страна советских времен.
از زمان شوروی روسیه از اعتبار ویژه‌ای در سوریه برخوردار بود و در آغاز مناقشه دو جناح درگیر در این کشور در پی کسب حمایت مسکو بودند، اما در حالی که روسیه طرف اسد را گرفته و با پشتیبانی دیپلماتیک، مالی و نظامی ضامن بقای وی در قدرت شده، نزد مخالفان و بیشتر مردم سوریه اعتبار پیشین خود را از دست داده. از این رو بسیار بعید می‌دانم که اپوزیسیون پیشنهادهای مسکو را صادقانه بداند و از آن استقبال کند. همچنین با توجه به اینکه تاکنون تنها دمشق و تهران حامی تحرکات جدید مسکو بودند، بعید می‌دانم که در منطقه نیز این طرح طرفداران زیادی داشته باشد. شکی ندارم که همچون گذشته که حمایت پوتین از اسد به ارتقای محبوبیت داخلیش افزود، اکنون نیز سوریه دستاویزی شده که تا حدودی لطمه‌ای که به اعتبار بین‌المللی روسیه وارد شده را جبران کند.
در حالی که رسانه‌ها از سفر قریب الوقوع بشار اسد به مسکو خبر می‌دهند، روزنامه روسی وزگلاد نوشت هدف از این سفر بررسی طرح مشترک روسیه و ایران برای خروج دولت دمشق از بحران داخلی است که بر اساس آن قرار است اسد از برخی اختیارات خود چشم‌پوشی کند و با مخالفانش به منظور تقسیم قدرت وارد مذاکره شود. گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در اوایل سال آینده میلادی با حسن روحانی هم ایرانیش در این رابطه دیدار خواهد کرد. چهارشنبه بشار اسد گفت که دمشق به تلاش‌های دیپلماتیک روسیه اعتماد دارد. پیشتر ولید المعلم، وزیر امور خارجه سوریه، گفته بود که ایران نیز از ابتکارهای روسیه حمایت میکند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شاهراهای آزاد اطلاعات یا شراب و آب ویروسدار؟ بحث شبکه‌های اجتماعی در روزهای گذشته باز هم بالا گرفت. از ابراز مخالفت حسن روحانی با فیلترینگ تا به طور ضمنی مسموم خوندنش توسط چهره‌های محافظه‌کار. علت این رویکردهای متفاوت چیه؟ برنده این زور آزمایی کیه و نقش شبکه‌های اجتماعی در سیاست امروز ایران چیه؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران شما به مدت یک ساعت میهمان من نیوشا بغراتی هستید در برنامه ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
ادامه خبرها. معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام امروز به خبرگزاری ایرنا گفت بازگشت زائران ایرانی از کربلا از دیروز آغاز شده و تاکنون حدود 45 زائر از مرز مهران به ایران بازگشتند. به گفته او بسیاری از زائرانی که در دو روز اخیر وارد عراق شده بودند بعد از طی 30 کیلومتر پیاده به دلیل نبود امکانات حمل و نقل و اسکان و تغذیه مجبور به بازگشت شدند. به گفته مقامات عراقی شلیک خمپاره به منطقه سوق البصره واقع در 7 کیلومتری کربلا یک کشته و 4 زخمی بر جای گذاشته است. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات عراقی گزارش داد که این حمله اندکی پس از نیمه شب رخ داد و قربانیان آن اهالی محل بودند. به گفته وزیر دفاع عراق بیش از 17 میلیون زائر برای مراسم اربعین وارد کربلا شدند. مقامات جمهوری اسلامی جمعیتی را که از ایران برای اربعین به عراق رفتند حدود 1,300,000 نفر ذکر کردند. 21 آذر ماه خبرگزاری تسنیم گزارش داد که علی باقرزاده، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی، از شناسایی بیش از 2000 بیسواد 6 تا 12 ساله در استان خراسان جنوبی اطلاع داده که این کودکان به گفته او در شهرهای مرزی سکونت دارند. علی باقرزاده آمار بیسوادان در سراسر کشور را نزدیک به 10 میلیون اعلام کرده است، رقمی که بیش از یک دهه تغییری نکرده است. شیرین فامیلی.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی باقرزاده، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی، آمار بیسوادان ایران را 9,719,000 نفر اعلام کرده و گفته است که اولویت این سازمان آموزش افراد زیر 49 سال است. در برخی از استانهای ایران بر اساس گزارش‌ها آمار بیسوادان بیشتر است. در شهریور ماه گذشته آقای باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی استانهای سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، خراسان شمالی، کردستان و کرمان را از استانهایی اعلام کرد که در زمینه سوادآموزی نیاز به توجه و کار ویژه دارند. اما این آمارها نشان می‌دهد که حدود 15 سال است که تعداد بیسوادان ایران نزدیک به 10 میلیون است و این رقم تغییری نکرده است. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی و استاد جامعه شناسی در پاریس، درباره علت این مسئله به رادیو فردا می‌گوید:
در سال 1357 در زمان انقلاب حدود 15 میلیون بیسواد داشتیم که به خاطر اون نهضت سوادآموزی که در خصوص در اوایل انقلاب راه افتاده بود، تعداد بیسوادهای ما اومدن پایین. ولی همزمان ما نه در اون موقع و نه در سال‌های اخیر نتونستیم ورودی به جمعیت بیسواد رو کم بکنیم. کسانی که با آموزش دسترسی پیدا نمی‌کنن یا به طور بسیار زودرس از نظام آموزشی خارج میشن، اینها به جمعیت بیسواد میپیوندن یا در معرض بیسوادی قرار دارن و اینها در واقع تعدادشون حدود 1/4 جمعیت جوان ایران هست و این یه خطر دائمی است که از جمعیت ایران از بیسوادی تهدید میکنه. در کنار اون که اون کسایی هم که کلاس‌های سوادآموزی رو طی کردن، اگر کماکان باهاشون تماس برقرار نباشه و بهشون کار نشه، اینها دوباره میتونن تبدیل به جمعیت بیسواد بشن. به این ترتیب در واقع کار بر روی سوادآموزی یک کار دائمی است که هم به نظام آموزشی برمیگرده و هم به فعالیتایی که بیرون از نظام آموزشی میتونه انجام بگیره.
در 27 مهر ماه گذشته به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با استناد به سرشماری نفوس مسکن در سال 90 گفته است که از میان 9,700,000 بیسواد در کشور، 3,800,000 نفر زیر 50 سال هستند. به گفته او بر اساس همین آمارها 15% جمعیت بالای 6 سال در ایران بیسواد هستند. اینکه چگونه می شود تعداد بیسوادان را در میان نوجوانان کاهش داد، سعید پیوندی بر نقش و مسئولیت آموزش و پرورش در این زمینه تاکید دارد.
ما در حقیقت به تجربه 15-20 سال پیش برگردیم، می بینیم که ما به خاطر اینکه جلوی ورود بیسواد به جمعیت خودمون را به خاطر نبودن پوشش آموزشی نتونستیم بگیریم، همچنان جمعیت بیسواد ما کاهش پیدا نمی‌کنه و به خاطر همین هم امروز اولین اقدامی که ما باید به طور اساسی انجام بدیم اینه که همه کودکان زیر 15 سال بتونن زیر پوشش آموزشی به هر بهایی شده قرار بگیرن که ما دیگه ورودی به جمعیت بیسواد نداشته باشیم و این کار با وزارت آموزش پرورشه.
سازمان نهضت سوادآموزی یکی از اولویت‌های این سازمان را سوادآموزی به اولیای بیسواد دانش آموزان اعلام کرده است. رئیس این سازمان علی باقرزاده در فروردین ماه گذشته به خبرگزاری تسنیم گفته است که در گروه سنی 10 تا 49 سال 3,465,000 نفر بیسواد ثبت شده اند. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی در پاریس، از اهمیت توجه به بخش بزرگسال جامعه بیسواد ایران میگوید:
کار کردن بر روی کسانی که امروز بیسواد یا کم سوادن، این بخش به نظر من اشتباه بزرگ سالهای پیش این بوده که این خیلی دولتی شده و در یک سطح خیلی دیوان سالارانه و اداری گیر کرده. بنابراین ما باید بتونیم در این بخش اینا تبدیل بکنیم به یک حرکت اجتماعی بزرگ که در اون نه فقط سازمان‌های دولتی، وزارت آموزش و پرورش یا بقیه نهادهایی که میتونن درگیر باشن، بلکه سازمان‌های غیر دولتی، افراد خیر، همه اینا بتونن در این نهضت بزرگ شرکت بکنن، برای اینکه شاید بتونیم یک بار به طور واقعی جمعیت بیسواد ایران رو به حد بیاریم پایین که ایران دیگه در حقیقت نشه گفت در جزء کشورهایی که هنوز درش به اون صورت بیسواد وجود داره.
سازمان نهضت سوادآموزی در شهریور ماه گذشته آمار بیسوادی زنان و دختران در برخی از استان‌های مرزی را بیش از 30% اعلام کرده است.
گزارش شیرین فامیلی را میشنیدید. و آخرین خبر این که بهای نفت خام امروز به پایین ترین میزان آن از ژوئیه سال 2009 تا به حال رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز، بهای نفت برنت دریای شمال صبح امروز به بشکه 62 دلار و 83 سنت رسید که نسبت به ماه ژوئیه که بهای آن 115 دلار در هر بشکه بود 45% کاهش نشان می‌دهد. اشباع بودن بازار و پیش‌بینی کاهش تقاضا به عنوان دلایل کاهش بهای نفت ذکر می‌شوند. بهای نفت خام تگزاس نیز به 58 دلار و 90 سنت رسید که پایین‌ترین قیمت آن از ژوئیه سال 2009، یعنی طی 5 سال گذشته تا کنون است. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. فشرده خبرها 17:30 دقیقه ایران.